و چه در برابر آنان سکوت شود، توان هیچ حرکت و عکس العملی را ندارند، چگونه میتوان امید هدایت داشت؟ در ادامه آیات قرآن برای بیدار کردن فطرت خفته مشتکان میفرماید: آنهایی را که غیر از خدا میخوانید بندگانی چون شما گند، اگر راست میگویید آنها را بخوانید تا شما را اجابت کنند. آنها مگر پا دارند که با آن راه روند، یا دست دارند که با آن چیزی را بگیرند، یا چشم دارند که با آن ببینند، یا گوش دارند که با آن بشنوند. بگو شرکایی را که در عبادت خیش با خدا شریک قرار می دهید بخوانید و در باری من نیرنگ کنید و مهلت ندهید. یاور من خدایی است که این کتاب را نازل کرده و او شایستگان را سرپرستی می کند، و کسانی را که شما جز او می خوانید نه می توانند شما را یاری دهند و نه خود را نصرت می دهند، و اگر آنها را به سوی هدایت بخوانید نمی شنوند، می بینیشان که سوی تو می نگرند ولی نمی بینند. در این آیات قرآن برای آن که ضعف بت‌ها را به خوبی آشکار سازد تا از این راه اثبات شود که آنان شایستگی بندگی را ندارند، این چنین استدلال می کند که این بت‌ها از صفات عادی که انسان‌ها نیز از آن برخوردار هستند محرومند، نه توان شنیدن دارند و نه از امکان حرکت یا گرفتن اشیا و دیدن آنها برخوردارند. و برای پاره کردن آخرین پرده‌های وهم مشتکان می‌فرماید که اگر گمان دارید که اینان دارای نیروهای پنهانی هستند که دیده نمی شود، از آنان استمداد کرده و بر علیه پیامبر توطئه کنید تا روشن شود که این موجودات بیجان توان پاسخ به درخواست شما را ندارند و از هیچ نیرویی چه در پنهان و چه در آشکار برخوردار نیستند. در آیه 196 قرآن پس از ابطال عقاید مشتکین به معرفی خداوند یکتا می پردازد که بزرگترین معجزه تمامی پیامبران را که قرآن باشد بر رسول اکرم نازل کرده است، معجزه‌ای که هیچ کس توان همانند سازی آن را ندارد و این خود نشانگر عظمت و قدرت خداوند متعال می باشد. در ادامه آیات قرآن خطاب به پیامبر کرده و می فرماید: ای پیامبر سخت گیر مباش، عذرشان را بپذیر و به نیکی ها امر کن و از جاهلان روی بگردان، و هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد به خدا پناه بر که او شنونده و داناست. پرهیزکاران چون وسوسه های شیطان آنان را فراگیرد به یاد خدا می افتند و بینا می گردند، ولی ناپرهیزکاران برادرانشان که شیاطین باشند آنان را پیوسته در گمراهی پیش می برند و باز نمی ایستند. و اگر مدتی آیه‌ای برای آنها نیاوری گویند چرا آیه‌ای فراهم نکردی؟ بگو من تنها آنچرا که به من وحی می شود پیروی می کنم، این وسیله بینایی از جانب پروردگارتان و مایه هدایت و رحمت برای گروهی است که ایمان می‌آورند. در تفسیر مجموع بیان در ذیل آیه 199 از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در قرآن مجید آیه‌ای جامع‌تر در مسائل اخلاقی از این نمی‌باشد، و در تفسیر این حدیث این چنین گفته شده است که اصول فضائل اخلاقی بر طبق قوای انسانی که شهوت، غضب و عقل است در سه قسمت خلاصه می‌گردد و این آیه در برگیرنده هر سه قسمت است. فضائل عقلی در جمله وأمر بالعرف خلاصه شده و فضائل نفسی در برابر طغیان شهوت که نامش عفت است در جمله خذ العفو منعکس شده، و تسلط بر نفس در برابر قوه غضبیه که شجاعت نامیده می شود در جمله وعرض عن الجاهلین بیان شده است. در ادامه آیات قرآن راه مقابله با وسوسه های شیطان را به مسلمین آموزش می دهد که این راه توجه به خداوند و پاداش اطاعت و جزای گناه می باشد. از این طریق هرگاه که شیطان دعوت به معصیت و لذت‌های فانی کند، مؤمنین با توجه به خداوند و روز جزا در می‌یابند که این لذت‌های زودگذر نگرنگ شیطان برای گرفتار ساختن انسان به عذاب ابدی است، و از این رو با هوشیاری کامل در مقابل وسوسه‌های شیطان ایستادگی می‌کنند، ولی ناپرهیزکاران فریب او را خورده و به اطاعت شیطان پرداخته و اگر توبه نکنند برای همیشه از سعادت اخروی محروم خواهند شد. در ادامه آیات قرآن می‌فرماید: و هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید که مورد رحمت قرار گیرید. پروردگارت را در درون خود با زاری و بیم و آهسته و آرام در صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافلان مباش. آنان که نزد پروردگار تو اند از بندگی او سرپیچی نمی کنند و تسبیح او می گویند و برایش سجده می نمایند. در آیه 205 و 206 قرآن پیامبر را فرمان به عبادت می دهد و اگرچه روی سخن در این آیات به پیامبر اکرم است، ولی همانند بسیاری دیگر از خطابهای قرآن جنبه عمومی دارد، چرا که از راه تعبد و زاری و درخواست است که انسان مشمول رحمت خداوند قرار خواهد گرفت. همان گونه که اولیاء الهی که در نزد پروردگار از قرب بیشتری برخوردارند، تنها از این روش برای نزدیکی هرچه بیشتر به خداوند از او استمداد می نمایند و در برابر بندگی خداوند تکبر نمی کنند و ادعیه ائمه اطهار خود بهترین گواه بر این مسئله است. در اینجا با توفیقات الهی ترجمه هفتمین سوره قرآن کریم، سوره مبارکه اعراف، به پایان می رسد. با امید آن که خداوند ما را در زمره صالحینی که خود سرپرستی آنان را بر عهده دارد قرار دهد، تا برنامه آینده که ترجمه سوره انفال را آغاز می کنیم، همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقابل. هر کسی هر کنون میتوانه باید به مقابل کمک به مقابلت وظیفه است. هر کسی هر کنون میتوانه باید به مقابل.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز جمعه 1 فروردین سال 1404 هجری شمسی، مطابق با 20 رمضان المبارک سال 1446 هجری قمری و برابر با 21 مارس سال 2025 میلادی است. اول برج حمل برابر با 1 فروردین، آغاز فصل بهار و نوروز باستانی. عید نوروز یا روز نو ریشه در فرهنگ و باورهای ایران باستان دارد، اما ایرانیان پس از آنکه با آیین مبین اسلام مشرف شدند، با ایجاد تغییرات و تصرفاتی در نوروز همچنان این روز را نیکو می شمارند و جشن می گیرند. ایرانیان معتقدند که در نوروز باید خانه های خود را از هر گونه پلیدی پاک کنند، فرش های زیبا بگسترانند و بهترین غذا را طبخ کنند. دانشمند بزرگ شیعه سید ابن طاووس درباره نوروز گفته است: در چنین روزی مردم باید همانند روز مبعث و قدیر با خواندن قرآن، دعا و گزاردن نماز به سپاسگزاری از نعمتهای جهان بپردازند و با استفاده از بهترین عطرها و پوشیدن تمیزترین جامه‌ها به استقبال آن روند. نوروزتان پیروز. بیستم رمضان المبارک برابر با شب 21 رمضان، دومین شب قدر. از آیات و روایات چنین برمی آید که شب قدر از نخستین هنگام آفرینش جهان بوده و در امتهای پیشین از زمان حضرت آدم صفی الله و هر یک از پیامبران بعد از او شبی به نام شب قدر وجود داشته است. شب قدر واژه‌ای قرآنی است و این شب در کلام الله مجید در سوره مبارکه قدر بهتر از 1000 ماه دانسته شده و در سوره دخان با صفت مبارکه یاد شده است. همچنین بنابر روایات روز قدر به اندازه شب قدر ارجمند و خوابیدن در شب قدر مذموم و شب زنده‌داری در آن مستحب است. یکم فروردین روز جهانی شعر. در 30 اجلاس کنفرانس عمومی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو که در سال 1378 هجری شمسی برگزار شد، به اتفاق آرا روز یکم فروردین روز جهانی شعر نامگذاری شد. مطالعات یونسکو در مورد وضعیت شعر در جهان نشان داد که هنوز شعر به عنوان یک وسیله اصیل بیان فرهنگی و هنری در رسانه‌ها و نظام‌های آموزشی جایگاه واقعی خود را نیافته است. حالان که در ایران ستون اصلی فرهنگ و ادب فارسی را شعر تشکیل می‌دهد. فردوسی، خیام، مولوی، سعدی و حافظ از جمله سخنسرایان بزرگ ایران و مایه مباهات ایرانیان در جهانند. بیست و یکم مارس روز بین المللی نوروز. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 14 مارس سال 2011 میلادی در 64 اجلاس سالیانه خود با تصویب قطعنامه 253 به اتفاق آرا روز 21 مارس برابر با 1 فروردین هر سال را روز بین المللی نوروز نامید. از جمله دلایل تصویب این قطعنامه این بود که بیش از 300 میلیون تن در سراسر جهان بیش از 3000 سال است که نوروز روز اعتدال بهاری را به عنوان آغاز سال نو جشن می‌گیرند. از بالکان تا سواحل دریای سیاه، خاورمیانه، قفقاز، آسیای میانه و سایر نواحی نوروز پاس داشته می‌شود. یکم فروردین روز بزرگ داشت ابو حاتم اسفزاری، ریاضیدان و ستاره شناس ایرانی در صدی 5 هجری قمری است. ابو حاتم مظفر ابن اسماعیل اسفزاری از معاصران حکیم عمر خیام نیشابوری در اسفزار افغانستان دیده به جهان گشود. وی در ترازوی ساخت ارشمیدس تغییرات ایجاد کرد و 2 کفه به آن افزود و آن را میزان الحکمه نامید. ارشمیدس این ترازو را برای تعیین میزان ناخالصی در اشیای ساخته شده از طلا و نقره اختراع کرده بود که اسفزاری آن را به مرحله کمال رساند. گفتند که او این ترازو را به خزانه سلطان سنجر سلجوقی برد تا اموال و مسکوکات خزانه را محاسبه کنند، اما خزانه دار از بیم آن که خیانتش در امانت آشکار شود، ترازوی اسفزاری را از بین برد. ابو حاتم اسفزاری پس از این حادثه و از بین رفتن اختراع خود به سختی اندوهگین شد و بر اثر آن اندوه جان سپرد.
در اصول کافی از امام علی علیه السلام نقل است که سنگ‌های زیربنای اسلام سه چیز است: نماز، زکات و ولایت، که هیچ یک از آنها بدون دیگری درست نمی شود.
فارغ از ما و ما لبخند بر لب آمد و رفت، چنان لبخند بر لب آمد و رفت که گویی خود به شوق رفتن شنده که داشت دور افکنده شتابان میرن، برق شمشیر درخشید و از آن خرمن دانش و تقوا همه نغمه خود تو غرب کعبه آتشی در دل مهراب افروخ، مظهر تقوا مرشادت علی است، ایمان و عبادت علی. ای نفس نبی شخص ولی، ادرکی سر صمد لم یزلی، ادرکی مولای فقیران شه مردان الغاست، یا پیر دخی یا علی، ادرکنی عمری که دم به دم علی می در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتن انشاءالله تا آخر عمر هم علی. تبقى عيني بدمع مشتبيا، قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا تبيب لها ولا راغي. I'm
كل صبح وكل اشراب ايام تبقى عيني بدمع مشتاق قد لسعت حية الهوى كبدي فلا تبيب لها ولا راضي زد مار هوا بر جگر غمناکم سودی نکند فسونگر چالاکم آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از روغیه و تبقى عيني بدمع مشتاقيا قد لسعت حية الهوى كبدي فلا تبيب لها ولا راضي
هم نزده وی از روغیه و دریا کرد